سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. واشنگتن حمله هوایی اسرائیل بر یک ساختمان رهایشی در شمال غزه را که در آن حداقل 93 نفر کشته یا ناپدید شده است وحشتناک خواند. حسوی هم اسرائیل به ایران در مورد حمله انتقام جویانه هشدار داد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان هشدار داده است که به دلیل شهرنشینی سریع و تغییرات اقلیم تا سال 2030 در کابل آبهای زیرزمینی اتمام خواهد یافت. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر نگرانی خود را به خاطر اعزام سربازان کره شمالی به روسیه ابراز کرد.
سلام و وقتتان بخیر. شما بیننده برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا هستن. امروز چهارشنبه 30 اکتبر سال 2024 میلادی است. این برنامه به گونه زنده از ساتلایت، وبسایت و فیسبوک های دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسد. در رادیو شما می توانید ما را روی موج 972 کیلوهرتز هم بشنوید. من قدیر مشرف هستم. در برنامه این ساعت تازه ترین تحولات از جنگ اسرائیل حماس را میرویس رحمانی دنبال کرده. از قصر سفید سید عزیز الرحمن تازه ترین تحولات از جنگ روسیه اوکراین و نگرانی واشنگتن از اعزام سربازان کره شمالی به روسیه را گزارش خواهد داد و اینکه چگونه می توانیم جلو کم شدن آبهای زیرزمینی را در کوتاه مدت و یا هم دراز مدت بگیریم با مهمان برنامه جناب آقای حیدری صحبت خواهیم که داشت. با ما باشید. برنامه را از شرق میانه آغاز میکنیم. حملات اسرائیل بر باریکه غزه امروز هم ادامه داشت. وزارت خارجه امریکا حمله هوایی دیروز اسرائیل بر یک ساختمان رهایشی در شمال غزه را که در آن ده ها نفر کشته شدند وحشتناک توصیف کرده و از اسرائیل خواسته در این مورد توضیح بدهد. آخرین تحولات را از شرق میانه همکارم میرویس رحمانی همچنان که قبلا هم گفتیم دنبال کرده و از مقابل ساختمان کنگرس با ماست. سلام میرویس، روز بخیر. شورای امنیت ملل متحد دیروز نشستی را به خاطر بررسی وضعیت بشر در غزه برگزار کرده بود. در این نشست بیشتر روی چی بحث شد؟
سلام. قبل از اینکه با پاسخ پرسش خودت بپردازم، به خبری که همین اکنون به ما رسید گوش کنید. نعیم قاسم رهبر جدید حزب الله در نخستین اظهاراتش پس از اینکه به حیث رهبر این گروه انتخاب شد، لحظات پیش گفت که حزب الله با طرح جنگ و برنامه‌های طرح شده از سوی حسن نصرالله که ماه گذشته در اثر یک حمله هوایی اسرائیل کشته شد ادامه خواهد داد. قاسم گفت که حزب الله توانایی ادامه جنگ علیه اسرائیل را به گفته او تا روزها، هفته‌ها و ماه‌ها دارد. او افزود که حملات نظامی اسرائیل بر لبنان تنها بر اساس شرایطی که حزب الله تعیین میکند میتواند پایان یابد. در یک انکشاف دیگر، مقام های ارشد امریکایی به شمول رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA قرار است فردا پنجشنبه وارد مصر و اسرائیل شوند. مقامات امریکایی با خبرگزاری رویترز گفتند که هدف از سفر مقام های ارشد امریکایی به این دو کشور بحث روی مسائل عمده منطقه‌ای به شمول مسائل ایران، وضعیت در لبنان و همچنان رهایی گروگان‌های اسرائیلی از بند حماس است. در پاسخ به پرسش خودت باید بگویم که بحث اصلی دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع ممنوعیت اسرائیل بر فعالیت‌های اداره حمایت از پناهجویان فلسطینی در اسرائیل بود. بسیاری کشورها در این جلسه خواستار لغو این ممنوعیت شدند و گفتند در صورتی که این ممنوعیت عملی شود بیشترین آسیب به پناهجویان فلسطینی میرسد. در مورد حملات امروز و دیروز اسرائیل بر باریکه غزه و واکنش ها به این حملات گزارش داریم که با هم میبینیم. مقام های صحی در غزه میگویند که در اثر حملات امروز اسرائیل بر نقاط مختلف باریکه غزه حداقل 20 فلسطینی کشته شد. این حملات اسرائیل به دنبال یک حمله هوایی دیروز این کشور بر یک ساختمان رهایشی در بیت لایها در شمال غزه انجام شد که در آن حداقل 93 نفر کشته یا ناپدید شده. حمله ای که امریکا آن را وحشتناک توصیف کرد.
The loss of civilian life.
در مورد تلفات غیر نظامیان این حادثه عمیقا نگران هستیم. این یک حادثه وحشتناک با یک نتیجه وحشتناک است. نمیتوانم در مورد شمار مجموعی کشته شدگان صحبت کنم، اما گزارش های وجود دارد که 24 کودک در این حادثه کشته شده است.
مقام های وزارت صحت باریکه غزه گفتند که شمار فلسطینیان کشته شده در اثر حملات اسرائیل از 7 اکتبر سال 2023 تا امروز به بیش از 43,160 نفر افزایش یافته و بیش از 101,500 نفر دیگر در این حملات زخمی شده است. از سوی هم تصمیم اخیر پارلمان اسرائیل مبنی بر وضع ممنوعیت بر فعالیت اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی انتقادها در جلسه دیروز شورای امنیت ملل متحد را برانگیخت.
اسرائیل در حال حاضر با ملل متحد در جنگ است. با همه شما، اسرائیل منشی عمومی ملل متحد را ممنوع دخول اعلام کرده، صدها کارمند ملل متحد را کشته، مالود ساخته، بازداشت کرده و شکنجه کرده و سربازان حافظ صلح ملل متحد حمله کرده و در حال حاضر تلاش دارد تا یک نهاد ملل متحد، اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی را از بین ببرد.
At the same time,
ایالات متحده این دو بار صدر اعظم نتانیاهو تصریح کرده است که پس از سپری شدن یک سال جنگ، اسرائیل باید به بحران فاجعه‌بار بشری در غزه رسیدگی کند. ایالات متحده هر گونه تلاش اسرائیل برای گرسنه نگه داشتن فلسطینی ها در جبالیا یا سایر مناطق دیگر را رد می کند و حرف اسرائیل باید با عمل آن مطابقت داشته باشد.
اسرائیل ادعا دارد که گروه حماس از اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی به خاطر انجام فعالیت‌های خود علیه اسرائیل استفاده می‌کند.
کارمندان اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی امدادرسانان نیستند، بلکه وحشی‌هایند که این اداره را تصرف کرده و آن را به یک بخش از حماس تبدیل کردند. این رسوایی‌های شنیع جنایتکارانه را دیگر نمی‌توان مخفی نگه کرد و نادیده گرفت.
آنتونی گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که هیچ بدیل دیگر برای فعالیت اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی وجود ندارد و به گفته وی توقف فعالیت این نهاد پیامدهای فاجعه‌باری را برای پناهجویان فلسطینی در غزه، کرانه غربی و شرق بیت المقدس در پی خواهد داشت. میرویس رحمانی، صدای آمریکا.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، بار دیگر نگرانی خود را به خاطر حضور هزاران سرباز کره شمالی در روسیه ابراز کرده است. واشنگتن میگوید که کره شمالی حدود 10,000 سرباز خود را به روسیه اعزام کرده تا در جنگ اوکراین نظامیان روسی را همکاری کنند. در این حال، وزیر خارجه کره شمالی وارد روسیه شده و مسکو میگوید که هدف این سفر مشوره های استراتژیک میان هر دو کشور می باشد. برای شرح بیشتر در این مورد همکارم سعید عزیز الرحمن از قصر سفید در برنامه با ماست. سلام عزیز، روز بخیر. معلومات واشنگتن چی است که آیا نظامیان کره شمالی تا حال با اوکراینی ها وارد جنگ رو در رو شدن یا نه؟
سلام به شما و سلام به بیننده های ما. در ابتدا می خواهیم بگویم که ساعت قبل شبکه CNN به قول از دو منبع استخباراتی گزارش داد که گویا یک تعداد محدودی از نظامیان کره شمالی وارد قلمرو اوکراین شده اند، لیکن نه کیف و نه هم واشنگتن تا به حال این خبر یا گزارش را تایید کرده است. آخرین چیزی را که مقام ها در واشنگتن ابراز داشتن این بود روز گذشته، البته که معلومات نیست که نشان بده که نظامیان کره شمالی وارد اوکراین شده باشند و یا با نظامیان اوکراینی رو در رو وارد جنگ شده باشند. لیکن به گفته وزارت دفاع ایالات متحده، یک تعداد محدودی از سربازان کره شمالی همین اکنون در منطقه کورسک در غرب روسیه جابجا شده اند و به گفته این وزارت به نظر می رسد که حدود 2,000 سرباز دیگر در راه رسیدن به این منطقه می باشد. البته قابل یادآوری می دانم که کورسک در نزدیکی مرز با اوکراین موقعیت دارد و نظامیان اوکراینی در ماه آگست وارد این منطقه شده بودند و همین اکنون نیز در آنجا مستقر می باشند. روز گذشته رئیس جمهور بایدن ضمن از اینکه نگرانی خود را در مورد حضور سربازان کره شمالی در روسیه ابراز کرد، ایرا هم گفت که اگر سربازان کره شمالی وارد قلمرو اوکراین شوند، در آن صورت اوکراینی ها می توانند که آنان را هدف قرار بدهند.
تشکر. با در نظر داشت شرایط موجود در منطقه، انتظار اوکراین از نتایج انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده چیز؟ ما بارها صحبت های رئیس جمهور اوکراین در رابطه با انتظاراتش از امریکا و غرب شنیدیم.
دقیقا انتظار کیفمی است. هر کسی که در واشنگتن تصدی ریاست جمهوری را به دست میگیره، باید که حمایت واشنگتن و کمک های واشنگتن از کیف همچنان ادامه داشته باشه. و رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی دو روز قبل، یعنی روز دوشنبه، در این مورد صحبت میکرد و گفت که بر حمایت هر دو حزب در کنگره ایالات متحده، یعنی هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان، حساب میکنه و گفت که اگر حمایت و کمک به اوکراین قطع شود، در آن صورت این کار در حقیقت برندش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود و بازندش جهان غرب دموکراسی و آزادی خواهد بود.
تشکر
آقای مشرف.
تشکر عزیز، وقتت بخیر. خب، از انتخابات ایالات متحده صحبت کردیم. دو نامزد انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده میخواهند در هفته آخری کمپاین های انتخاباتی خود خطابه های اختتامیه ای را برای رای دهندگانشان ارائه کنند. محمد احمدی شرح بیشتر گزارش صدا آمریکا را به توجه میرساند.
در هفته پایانی مبارزات انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا، نامزدان به ایراد بیانیه های اختتامیه خود میپردازند.
Are you better off now than you were 4 years ago?
اینها بیانیه‌های اختتامیه هستند. رای دهندگان به حیث هیئت منصفه تا روز سه‌شنبه عمل خواهند کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، استدلال خود را در مورد اقتصاد و مهاجرت در گردهمایی در مرکز مدیسون سکوئر گاردن در شهر نیویورک بیان داشت.
کاملا هریس وضعیت طبقه متوسط جامعه ما را خراب کرده است. بعد از سالها ملت سازی خارجی، دفاع از سرحدات خارجی و حراست از سرزمین های خارجی، در نهایت ما مشغول ساختن کشورمان، دفاع از سرحداتمان و حراست از شهروندانمان هستیم. این است شعار اولویت به امریکا.
صحنه میدان سربسته مدیسن گاردن با ظرفیت 20,000 چوکی پر شده بود. برخی رای دهندگان شبانه منتظر بودند تا در این گردهمایی شرکت کنند.
این خیلی خوب خواهد بود که یک الگو باشیم، اما صادقانه من فکر میکنم ترامپ در اداره ریاست جمهوری و امور خارجی بهتر عمل خواهد کرد.
ترامپ صریح اللهجه است. او واضح سخن میگوید و از دل من حرف میزند.
من واقعا دیدم که ترامپ میتواند ما را به یک سطح بالاتر ببرد.
کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، کمپین نهایی خود را در میدان الیپس شهر واشنگتن با پس‌زمینه قصر سفید انتخاب کرده است، جایی که محل آینده اقامت یکی از نامزدان انتخابات رئیس جمهوری است.
It is time for a new generation of leadership in America.
هریس در رقابت با ترامپ تلاش کرد دیدگاه مختص خود را برای آمریکاییان بیان کند.
حالا وقت آن است که وضعیت موجود و منازعه را پایان دهیم. من اولین ممنوعیت فدرال بر افزایش قیمت مواد غذایی را اعمال خواهم کرد. قیمت انسولین محدود گردد و هزینه های پرداخت بدون بیمه درمانی برای آمریکاییان محدود گردد.
ده‌ها هزار نفر در این گردهمایی شرکت کردند.
اولین رئیس جمهور زن، من دوست دارم این را در زندگیم شاهد باشم.
من یک مرد همجنس باز هستم و من شخصا دوست دارم حق خودم را محفوظ داشته باشم.
هریس از حقوق سقط جنین حمایت می کند. این حق زن است که انتخاب می کند و من باور دارم که او تضمین خواهد کرد که ممنوعیت ملی سقط جنین در ریاست جمهوری او وجود نخواهد داشت.
با در نظر داشت رقابت تنگاتنگ، نتیجه انتخابات ممکن تا شب سه‌شنبه اعلان نشود. در حال حاضر اقامه دعواها در برخی ایالت‌ها به خاطر شمارش آرا و واجد شرایط بودن رای دهندگان در جریان است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
اکنون هم خبری از اسپانیا. مقامات اسپانیا میگویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش در منطقه ولنسیا در شرق این کشور، 52 نفر جان خود را از دست دادند. خدمات حالت اضطرار در منطقه شرقی والنسیا تعداد جان باخته ها را تایید کرده است. مقامات گفتند که سیلاب وسایل را با خود برده، جاده ها را زیراب کرده و فعالیت خط آهن و تردد وسایل را در شهرها مختل کرده است. یک قطار سریع و سیر با نزدیک به 300 سرنشین در نزدیکی شهر مالاگا از خط آهن منحرف شده، اما مقامات رای آهن گفتند که به کسی آسیب نرسیده است. تیم های نجات تا سه‌شنبه شب مشغول تخلیه ساکنان و جستجوی افراد مفقود شده بودند. نگرانی از کاهش آبهای زیرزمینی و راه‌های جلوگیری آن موضوع بحث ما با مهمان برنامه خواهد بود، اما پس از یک وقفه کوتاه. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف گفته است که افغانستان با بحران شدید کم آبی مواجه است و اگر به این معضل رسیدگی نشود تا سال 2030 میلادی آبهای زیرزمینی شهر کابل به اتمام خواهد رسید. این اداره ملل متحد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که روزا اوتامبایووا رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما و تاج الدین اویوالا رئیس یونیسف از جریان توزیع یک شبکه آبرسانی در یکی از مناطق کابل دیدار کرده و از گسترش بحران کم آبی در این شهر هشدار دادند. یونیسف گفته است که آب زندگی است و به دلیل شهرنشینی سریع و تغییرات آب و هوا تا سال 2030 در کابل آبهای زیرزمینی اتمام خواهد یافت. یونیسف خواهان اقدامات لازمی برای توقف روند کم آبی در کابل شده است. خب قسمه که در خبر هم شنیدن، نگرانی از کاهش منابع آبی به ویژه در شهر کابل نگرانی های زیاد را هم برای نهادهای سازمان ملل متحد و هم باشندگان شهر ایجاد کرده. چگونه میتونیم جلوی کاهش بگیریم؟ آیا در کوتاه مدت امکان اعاده حداقل منابع آبی وجود دارد یا نه؟ با محترم محمد قاسم حیدری کارشناس امور محیط زیست صحبت میکنیم که هم یکنون از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای حیدری سلام و خدمت شما، ممنون وقتتان. کمی منتظر ماندن، معذرت میخواهیم. خب مسئله تغییر اقلیم به همه روشن است، اما دلیلی که ممکن تا سال 2030 منابع آبی در کابل به اتمام برسه چقدر زیاد نگران کننده است؟
شکر، به نام خدا، سلام به شما و بینندگان محترمتان. خب این موضوعی که یونیسف مطرح کرده موضوع جدیدی نیست، چون قبلا از طریق کارشناس های محیط زیست و مدیریت آب در افغانستان هم اعلان شده بود. آقای نعیمی اخوان تقریبا دو سال پیش موضوع رو مطرح کرده بود. خب با سیستم و روندی که ما در افغانستان مثلا در کابل پیش میریم این موضوع متصور است. خب خوش سالی تغییرات اقلیم موضوع جهانی است، دنیا از صدمه دیدن، ولی اون چی که مهم است مثلا در کابل ما عدم مدیریت آب داریم، عدم هماهنگی بین نهادها، نهادهایی که مجوز به خاطر استفاده از آبهای زیرزمینی اجرا میکنن، مدیریت های اداراتی که شهری رو به عهده دارن و مدیریت و اداراتی که توزیع آب به عهده دارن. بنابراین این عدم هماهنگی و استفاده بی رویه از آبهای زیرزمینی یک از عوامل است. عامل بعدی فروش آب است. ما متاسفانه در کابل کارخانه‌های زیاد تولید آب معدنی و نوشابه داریم که از آب‌های زیرزمینی کابل استفاده می‌کنند و آب‌های زیرزمینی کابل در بیرون از کابل در ولایت‌های دیگر به فروش می‌رسانند. بنابراین اینا از عوامل عمده کاهش آب‌های زیرزمینی در کابل است. و از طرف خب منبع آبهای زیرزمینی در کابل بارندگی و دریای کابل است. متاسفانه ما در سال‌های اخیر هم دریای کابل یک دریای خشکیده داریم و هم بارندگی ها در کابل خیلی کم بودن.
بله.
و از طرف هم هیچ گونه ریچارج و هیچ گونه تغذیه برای آبهای زیرزمینی کابل از طرف نهاد در نظر گرفته نشده. البته نه، این موضوع قابل ذکر است که از سال تا سال 2015 اصلا موضوع آبی زیرزمینی کابل مورد بحث نبود. بعد از سال 2015 موضوع کم جدی‌تر شد و در سال 2018 حکومت وحدت ملی در اون زمان این موضوع کم جدی‌تر مطرح کرد. ولی در سال‌های اخیر حکومت آقای غنی اداره آب کابل و دست آدم‌های غیر مسلکی داشت.
جناب آقای حیدری ببخشید، بله ببخشید حرفتان را قطع کردم. شما گفتین تغذیه آب این چگونه است؟ آیا امکان داره که تغذیه آب‌های زیرزمینی صورت بگیره؟
در بحث آب یک بحثی مطرح است که مثلا ما آب مصرفی نداریم، یعنی آب استفاده میشن و دوباره استفاده میشن. ما ما در کابل فاقد کانالیزاسیون شهری هستیم، ما فاقد سیستم فاضلاب شهری هستیم، ما فاقد سیستم آبرسانی هستیم. وقتی که ما از آب استفاده میکنیم، بنابراین آبی که استفاده شده، آبی که برشستشو استفاده شده، باقی آب تبدیل به بخار میشن، یعنی در سطح زمین تبدیل به بخار میشن، استفاده صورت نمیگیرن. یعنی بله. بحثی است که در دنیای مدرن آب فقط مورد استفاده قرار میگیره، بارها، نه یک بار. بله. آبی که ما استفاده میکنیم آب از بین نمارن، یعنی استفاده آب به نحوی نیست که ما بگیم آب از بین میرن، آب از بین نمیرن، یعنی آب دوباره باید تغذیه شن. بنابراین چون سیستمی متاسفانه در افغانستان ما مثلا در کابل نداریم.
آیا در 20 سال پس این هیچ کار روی از این موضوع صورت نگرفت با وجود قدر سرمایه‌ای که در داخل افغانستان آمد، وزارت انرژی و آب در افغانستان فعال بود؟ و یک سوال دیگه که پیدا میشه ایسا که آیا رای عملی وجود داره تا در کوتاه مدت جلو از بین رفتن منابع آبی گرفته شود، در دراز مدت بتانیم این منابع آبی را اعاده بکنیم؟
خب بحثایی که در کابل در زمانی که ما در کابل بودیم، در مسئول بودیم، صورت گرفت. بحث استفاده از آب بند شاوروز برای کابل بود. متاسفانه پروژه بدون استفاده واقعا از برقز استفادهشون از آبش، موضوع انتقال آب در پنجشیر در کابل بود. اینا پروژه های بزرگی بود که اگر انتقال میشد در کابل، امکان مدیریت آب در کابل وجود داشت، امکانی که مردم با باشن و دنیز رسید داشته باشن با وجود بود. ولی در شرایط کنینی و با این روند نظامداری که فعلا ما در افغانستان داریم، این دو مورد یا این دو پروژه که در کابل در زمان روی دست بودن متاسفانه دیگه عملی نیست. بنابراین خب ما با مشکلات بسیار بسیار جدی روبرو هستیم. فعلا هم در قسمت های از کابل ما سطح آب های زیرزمینی هر روز پایین تر
میاد
و استفاده از آب ها و حفر جاهای غیر قانونی متاسفانه خیلی زیاد شده. ما در این آمار غیر رسمی داشتیم که روزانه در کابل حدود 6 میلیون نفوس زندگی میکنن و شب ها حدود 5 میلیون. بنابراین 5 میلیون نفوس یا 6 میلیون نفوس منابع آبی بسیار زیاد را کار دارن. بنابراین ظرفیت آبی که ما در کابل داریم از ظرفیتی که آبی که ما مصرف میکنیم خیلی کم تر است.
آیا این مشکل میتونه تنها در کابل باشه یا در شهرهای بزرگ افغانستان هم میتونه که آماج قرار بده؟ مردم میتونن چیکار بکنند
راستا؟ متاسفانه خب مدیریت آب مدیریت چند وجهی است، یک مدیریت چند جانبه است. تنها مدیریت دولتی نیست، مدیریت اشخاص است، مدیریت در حقیقت فرهنگی است. تا زمانی که فرهنگ مدیریت آب در بین مردم نهاده ننشوند، تا این تبلیغ صورت نگیرند، تا نحوه استفاده از آب برای مردم یاد داده نشوند، متاسفانه مردم جزئی که از آب مصرف کنه کاری دیگه کردن نمیتونه. در رابطه با اینکه ما کمبود آب دیگه در کدام جاها داریم، در کل ما خب در پای خشکسالی های اخیر، در پای تغییرات اقلیمی، در پای بی‌نظم شدن بارندگی ها و نوع فصل ها، متاسفانه ما در تمام افغانستان خشکسالی داشتیم. ولی فعلا آمار که خود حکومت طالبان دادن، گفتن 21 میلیون نفوس افغانستان دچار کمبود آب آشامیدنی است. یعنی ما مسلما در کلان شهرهای مشکل بیشتر و در تمام افغانستان متاسفانه مشکل داریم، مخصوصا در زون جنوب جنوب شهر.
بله. محترم محمد قاسم حیدری، کارشناس امور محیط زیست جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. وقتان بخیر.
ممنون. شکر.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که 7 نفر به شمول 2 زن را به اتهام آنچه این حکومت فساد اخلاقی عنوان کرده است از بخش‌های شهر کابل بازداشت و زندانی کردند. در اعلامیه روز سه‌شنبه این وزارت آمده است که این مردان و زنان توسط محتسبان شهری وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از نواحی 22 گانه شهر کابل بازداشت شدند. بر اساس معلومات این گروه، این مردان و زنان پس از تحقیقات به نهادهای مربوطه معرفی شدند. در روزهای اخیر برخی از باشندگان کابل از اذیت و آزار مردم توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان شکایت کرده و گفتند که رفتار آنان با مردم، به ویژه با جوانان و زنان، خشن‌تر شده است.
مرور هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
سفارت افغانستان در استکهلم می گوید که هیچ سکتگی در روند کاری این سفارت به میان نیامده است، در حالی که سفارت افغانستان در نروژ بسته شده است و دنمارک نیز اعلام کرده که پاسپورت های تمدید شده افغانستان در ادارات این کشور قابل پذیرش نیست. اما مهاجران افغان در سویدن و فنلند همه روزه برای تمدید پاسپورت و دیگر خدمات کنسولی به کنسولگری افغانستان در استکهلم می روند.
در اوج از فشارها هنوز هم کنسولگری افغانستان در استکهلم فعالیت دارد، درست در اوضاعی که سفارت افغانستان در همسایگی سویدن در نروژ بسته شده است و دنمارک نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که پاسپورت های تمدید شده افغانستان فاقد اعتبار است. با این همه افغان های ساکن سویدن و فنلند معمولا برای تمدید پاسپورت، تایید تذکره، نکاخت و دیگر خدمات کنسولی به این کنسولگری می آیند.
سفارت افغانستان در استکهلم فعالیت امور کنسولی خود در چارچوب قوانین جمهوریت ادامه میده. خب این فعالیت کنسولی مخصوص به حوزه ماموریتش که خود کشور سویدن و فنلند است میباشه و معلومدار تمام اجراءاتش در ارتباط در تفاهم و هماهنگی با کشور میزبان است و تا همین لحظه خوشبختانه فعالیتش که ما فی سابق ادامه داره و مشکل خاصی در ارتباط پیدا نشده.
تا پیش از تصمیم طالبان مبنی بر نپذیرفتن پاسپورت های تمدید شده و دیگر مدارک صادر شده در سفارت خانه های افغانستان که با این گروه همکاری نمی کنند، مهاجران زیادی به ویژه برای تمدید پاسپورت هایشان به این کنسولگری می آمدند. اکنون اما این گونه انگشت شمار کسانی می آیند، در حالی که اینا نیز از تصمیم های دنمارک و طالبان در این زمینه به خوبی آگاه هستند.
به خاطر تمدید پاسپورت خود آمدیم. اصلا سفارت افغانستان بسته کردن به این معنی است که مردم افغانستان چیزی که مهاجر هستند در اینجا اونا به هیچ گرفتن، کاملا اشخاص افراد بی هویت چی میکنن، معرفی میکنن. مولدار هر کس که باشه قابل تشویش بر شخصه.
پس از سقوط افغانستان به دست طالبان نیست، فعالیت های این کنسولگری به گونه عادی ادامه داشته است، در حالی که چند پیش سفارت افغانستان در همسایگی سویدن در نروژ بسته شد و دنمارک هم اعلام کرده است که پاسپورت های تمدید شده افغانان را نمیپذیرد. در حالی که بیشتر افغانان ساکن سویدن از میدان هوایی کوپنهاگن در همسایگی سویدن به سفر می روند و تصمیم اخیر دنمارک نگرانی های زیاد را به میان آورده است.
افغانایی که جزء مجموعه نگران هستند به خاطر که اگر فعلا یگانه مرجعی که بر ما اینجا هست فعلا امین هستند که ماندن، اگر اینا بسته شوند اصلا همگی به تشویش هستند، واقعا نمیدونن چی کنن چی شود.
پیش از این طالبان به وزارت امور خارجه سویدن نیز در پیوند به چگونگی فعالیت سفارت افغانستان در این کشور نامه فرستاده بود و وزارت خارجه سویدن به برخی از رسانه‌های سویدنی گفته است که در حال بررسی پاسخ به این نامه طالبان است. و اما بر راستی بسته شدن سفارت افغانستان در نروژ و بریتانیا چه پیامدی بر فعالیت‌های سفارت افغانستان در استکهلم خواهد داشت؟
مشکل خاصی در قسمت تمدید پاسپورت های که توسط بخش کنسولی ما انجام شده رخ نداده، حتی در دنمارک.
آقای سفیر، پیشتر عباس نویان سفیر افغانستان در سویدن به صدای امریکا گفته بود که هیچ همکاری با طالبان نخواهد کرد، زیرا رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. و اما در نامه‌ای که طالبان به وزارت امور خارجه سویدن فرستادند آمده است که تمامی کارمندان فعلی سفارت افغانستان در سویدن از کار برکنار شدند و دیگر نماینده افغانستان نیستند. ولی اورین، تلویزیون آشنا صدای امریکا، استکهلم.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه دارد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.